بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. تمام سلام ها و درود ها نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، راهیان و رهروان کسب معرفت در مسیر شناخت معاد. در جلسه پیشین درباره اقوام یأجوج و مأجوج و همچنین درباره سدی که ذوالقرنین ساخته بود گفتگو کردیم. اکنون به جنبه دیگری از این مطلب که کلمه دکا که در آیه آمده بود، به اون مطلب خواهیم پرداخت. ببینید، در آیه آمده از نشانه های قیامت این هست که باز شدن راه یأجوج و مأجوج اتفاق میفته و اونها از هر جانب به سوی شهرها و کشورها و سرزمینهای مختلف سرازیر میشن، حمله میکنن و سد رو میشکنند و خونریزی شدیدی به پا میکنند. این عبارت در آیات سوره انبیاء آمده، آیاتی که از 95 تا 97 هست. عنایت بفرمایید آیه رو مرور کنیم در ادامه بحث یأجوج و مأجوج و حمله‌ای که هم این حمله از نشانه ها و علائم قیامت هست. خداوند در آیات خودش می‌فرمایند که و حرام علی قرية اهلكنا انهم لا يرجعون حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصة ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کننا فی غفلتن من هازا بل کننا ظالمین. عنایت بفرمایید که خداوند در این آیات 95 تا 97 سوره انبیا می‌فرمایند که بر اهل هر شهری که بر اثر اصرار بر گناه و تباهکاری نابودشان کردیم، محال است که دوباره به دنیا برگردند و به جبران مافات خودشون بپردازند. ببینید، این آیه یکی از آیاتی است که هم قائلین به رجعت و هم مخالفین به رجعت به این آیه استدلال میکنن. ببینید، خداوند در اینجا میگه که حرام علی قرية اهلكنا. اینجا حرام یعنی محال است. محال است که هر شهری رو که ما به خاطر اصرار و گناهشون نابودشون کردیم دوباره به دنیا برگردن و بخوان به جبران مافات خودشون برگردن. حرامون علی قریت اهلکنا انهم لا یرجعون. خب اینجا سوال واقع میشه، این انهم لا یرجعون فقط مربوط به گناهکاران هست؟ یعنی انسانهای با ایمان و کسانی که اعتقاد به ولایت الله و اعتقاد به ولایت رسول الله و امیر المؤمنین و اهل بیتشون دارن، اینها رجوع میکنند؟ بحث های مفصلیه که ما الان وارد این بحث نمیشیم. چرا؟ چون شاهد مثال ما بیشتر بحث حمله است که در آخر الزمان یأجوج و مأجوج انجام میدن. میگه آنها هرگز به دنیا بر نخواهند کرد. چه کسانی؟ کسانی که در دنیا اصرار بر گناه و تباهکاری داشتند و خداوند اونها را هلاک کرده. کارها بدین منوال ادامه پیدا میکنه، یعنی اعمال نیک و بد مردم رو مینویسیم. کسانی که در مسیر خیر تلاش کردن سعیشون رو مشکور میداری و شهرهای ستمگران رو ویران میکنی و رجوع کسانی رو که هلاکشون کردیم به دنیا ممنوع میکنی، محال میداری تا آنگاه که راه رو بر یأجوج و مأجوج باز بشه، گشوده بشه و اونها از هر بلندی و ارتفاعی به سرزمین های جهان سرازیر بشن. پس ببینید نکته ای که اینجا به بحث ما برمیگرده، این که در از نشانه های علائم قیامت این هست که سد ویران میشه، راه بر یأجوج و مأجوج گشوده میشه و اونها از هر بلندی و ارتفاعی به سوی مردم رهسپار میشن. حتی اذا فتحت، تا اینکه گشوده میشود یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون. خب چه چیز گشوده میشه برای یأجوج و مأجوج؟ همون سدی که کوروش کبیر بسته بود، با سنگ و آهن گداخته و مس گداخته. این آیه، این دعایی که خوندیم، خب به صورت‌های مختلف مفسرین معنا کردن. یکی همون بود که خدمتتون عرضه شد، اما معنای دیگر این هست که مردم شهری که اون رو هلاک کردیم محاله که در روز رستاخیز به سوی ما و یا به سوی محاسبه اعمالشون برگردن. معنی دیگر این هست که بر مردم شهری که اون رو هلاک کردیم حرام است، یعنی محال است که به دنیا برگردن. خب در این ترجمه لا رو زائده گرفتن و این قول از مفسری به نام جبایی هست که این معنا رو کرده. باید به تفاسیر دیگر هم رجوع کنیم که ما از این کار فعلا امتناع میکنیم، چون از بحثمون مقداری خارج میشیم. اما عجیبه که در موضوع کلامی و اعتقادی که بحث رجعت رو مطرح کرده، که هم موافقانی داره هم مخالفانی، همشون به همین آیه استناد کردن و در اینجا قرآن پیشبینی کرده که در آستانه رستاخیز قوم یأجوج و مأجوج سد رو، اون سد شکسته میشه، نه اینکه اینا بشکنن. بر اساس علائم قیامت، زلزله های مختلف، این سد شکسته میشه و قوم یأجوج و مأجوج به سراسر جهان هجوم میارن و بعد از مرگ قوم یأجوج و مأجوج هست که عمر جهان پایان میپذیره و قیامت برپا میشه. در آیه بعد میفرمایند که بله، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم انتم لها واردون. این وعده حقه. چه چیز وعده حقه؟ قیامت. وعده حق نزدیک داره میشه. آنگاه چشمان کافران از ترس خیره میمونه. کی؟ موقعی که علائم قیامت بیاد و میگن وای بر ما که از این روز به غفلت در افتاده بودیم، بلکه اصلا ما جزء ستمکاران بودیم. انتم لها واردون، اینها در حقیقت هستند که در این مرحله وارد میشن. قیامت حقیقتی است که ناگهان برپا میشه و اهل غفلت با مشاهده علائم قیامت از گذشته خودشون به حسرت گفتگو میکنند. پس عنایت داشته باشیم تا زمانی که یأجوج و مأجوج اضافه تحت گشوده می شوند، یعنی صد شکسته میشه، اونها بیرون میان از پشت صد و از هر مکان مرتفع و تپه های بلند اینها سرازیر میشن، وعده حق بسیار بسیار نزدیکه. در این هنگام کسانی که کفر ورزیدند، چشمهاشون، دیدگانشون، نظراتشون به شدت خوف و وحشت گرفتارشون میشه و میگن ای وای بر ما، ما از بروز چنین حادثه قیامتی در غفلت بودیم، حقا که ما از ستمکارانیم. پس عنایت داشته باشین، اگر من و شما از علائم قیامت، از بروز قیامت غفلت ببرزیم، ما هم باید همین مطلب رو بگیم. چی رو؟ بل کننا ظالمین، ما ظالمیم، ما در حق خودمون ظلم کردیم. چرا؟ چون قد کننا فی غفلته، چون ما در غفلت خودمون رو قرار دادیم و در غفلت هستیم. اهل تفسیر و مورخین در اطراف داستان یأجوج و مأجوج بسیار نظرهای مختلفی دادند. اکثریت اونها بر این نظر هستند که یأجوج و مأجوج اقوام بسیار بزرگی هستند که در شمال آسیا دارن زندگی میکنن، همون پشت کوههای قفقاز که گفتیم، و بسیاری از اونها متحد الکلمه یعنی متفق القول بر این هستند که اون چرا که قرآن کریم از خروجشون در آخر زمان خبر داده، همون حمله مغولها، حمله تاتار بوده که در نصف اول قرن هفتم هجری، یعنی 650 حدوداً بر مغرب آسیا مغولها حمله کردند و در این حمله از هیچ نوع قتل و غارتی خودداری نکردن، نسلها رو ریشه‌کن کردن، شهرها رو خراب کردن و به قدری در این فسادشون افراط کردن که تا اون زمان بی سابقه بوده. خب مغول‌ها در هجوم اول خودشون چین رو تسخیر کردن و از اونجا به ترکمنستان حمله کردن، از ترکمنستان به ارمنستان رفتن، از اونجا به ایران و عراق و شام و قفقاز و تا آسیای صغیر و ترکیه روانه شدند و هر شهر و روستایی رو که مقاومت می کردن، مثل سمرقند، مثل بخارا، مثل خوارزم، مثل مرو، مثل نیشابور خودمون، مثل ری، اینها رو وقتی میدیدن مقاومت دارن میکنن، با یک حرص و ولع وحشیانه‌ای به کلی اون شهر رو خراب میکردند و با خاک یکسان میکردند. یعنی شهرهایی بود که صبح 100,000 نفر مردم در اون زندگی میکردند و در طول روز این قوم مغول و تاتار چنان کشتاری از این شهرها می کردن که در هنگام شب یک نفر نبود که زنده بمونه، یک بنا سالم نبود، یه ساختمون سالم نبود. بعد از این به شهرهای خودشون برمی گشتن و دوباره روز بعد، دوره بعد، به جاهای دیگه حمله می کردن، مثلا به روس حمله می کردن و اهالی بولونیا و مجارستان رو حمله کردند و به شدت غارت کردند و مردمانشون رو هلاک کردند. به روم حمله کردند، از اونجا خراج و مالیات خواستند. همه اینها فجایعی بود که در به اصطلاح نیمه دوم قرن هفتم اتفاق افتاده و بعضی از مفسرین میگن این همون علائم قیامت بوده. اما نکته مهم اینه که چنین مورخین و مفسرینی بحث صد رو دیگه بهش نمیپردازن، یعنی نمیپردازن که این قوم یأجوج و مأجوج که همون مغول ها هستن چجوری از صد خارج شدن. و این یکی از مباحث مشکل هستش که به این نپرداختن، در صورتی که اگر عنایت به اصطلاح داشته باشید در آیات 98 تا 100 سوره کهف ما اونجا چه خوندیم؟ گفتیم که از قرآن فمستطاعوا ان یظهروه و مستطاعوا له نقبا قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا و کان وعد ربی حقا. خب گفتیم که در ادامه آیه هست که و جعلنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض. ببینید یأجوج و مأجوج نمیتونند از این صد بالا بیان، قرآن اینو میگه، قرآن هم کلام وحیه. وقتی که در قرآن میگه که فما استطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا، نمیتونن اونو سوراخ کنن، نمیتونن غلبه بر این صد پیدا کنن، توانایی این که از این صد بالا بیان رو ندارن و در پشت صد زندانی هستند. این کلام قرآنه. ذوالقرنین چه گفت؟ گفتش که این صدی که ساخته شده رحمتی بوده از جانب پروردگار، یعنی درست ما اینو ساختیم اما ساخته این از جانب پروردگار هست، اما موقعی که وعده پروردگار برسه این صد خراب میشه و با خاک یکسان میشه. یکی از دوستان سوال کرده بود که چرا الان که ما بحث قیامت رو و علائم قیامت رو داریم چرا اینقدر روی ذوالقرنین قرار گرفتیم و قبائل یأجوج و مأجوج؟ به همین دلیل هست که شکستن این صد یکی از علائم قیامت هست. ببینید فاذا جاء وعد ربی جعله دکا و کان وعد ربی حقا، یعنی وقتی که وعده پروردگار من فرا برسه این صد خرد میشه و با خاک یکسان میشه. در اون هنگام که صد شکسته بشه، خرد بشه، با خاک یکسان بشه، در اون هنگام هست که این دو طایفه یأجوج و مأجوج از اونجا خارج میشن و بگونه ای حمله می کنند، بگونه ای هجوم میارند و مردم رو زیر و رو می کنند که گویی یوم ازن یموج فی بعض، گویی که موجی بر روی موجی دیگر قرار می گیره، یعنی آدم ها اینجوری روی هم ریخته می شن. خب این از علائم قیامته. از این آیات که در تفاسیر آمده به دست میاد که این قبائلی که مفسد فل ارض هستند در پشت این صد حبس شدن و هیچ راهی برای خروج به سایر نقاط زمین ندارند تا وقتی که زمین باقی است. اما هنگامی که وعده قیامت پروردگار فرا برسه و زمین دگرگون بشه، خداوند این صدر رو منهدم میکنه و به وسیله این به اصطلاح انهدام یأجوج و مأجوج از اون زندان طبیعی که قرار دارن خارج میشن و بر مردم دیگر حمله میکنن و فساد و جنایت و کشتار دیگری رو راه میاندازن. پس بنابر آنچه که ذکر شد، این قوم مغول هستند که از شمال چین به سوی ایران و عراق و شام و قفقاز و آسیای صغیر آمدند. کی؟ در نیمه دوم قرن هفتم. اگر ما بگیم که این آیات دلالت بر هجوم قوم مغول میکنه در قرن هفتم، سوال به وجود میاد اینا چجوری از روی سد عبور کردن، سدی که خداوند چنین اوصافی رو براش قرار داده، چگونه این سد رو خرد کردن یا چگونه توانستن اونو سوراخ کنن و از اون بگذرن و شهرها رو زیر و رو کنن و مردم رو غارت کنن. سوال اینجاست، اگر مراد از یأجوج و مأجوج قوم مغول و تاتار هستن که در قرن هفتم حمله کردن، این اشکال باقی است. و اگر قوم مغول ها از مهاجمین حمله کننده نبودن، پس این سدی که به وسیله آهن و مس و سنگ ساخته شده و این قوم در پشت اون هزاران ساله که قرار دارند، خب این مردم که مردم مفسد قاتل که زندانی هستند و هنوز نتونستن هجوم بیارن و بشر رو دستخوش هلاکت و نابودی قرار بدن. این سؤاله. امروز ما میدونیم که تمام نقاط زمین به واسطه خطوط زمینی و هوایی و دریاییشون به هم پیوسته است. این نکته رو میدانیم و هیچ سدی مانع طبیعی به مانند کوه‌ها و دریاها یا مانعی که ساخته شده به وسیله دست بشر مثل سدها و دیوارهای بلند و قلعه ها و خندق ها و اینا، هیچ کدوم نتونسته اقوام و امت ها رو از همدیگه جدا کنه در دوره کنونی. پس معنای منصد بودن انسداد دیگه، معنای منصد بودن و جدا بودن قومی به مانند یأجوج و مأجوج به واسطه تنگهی که مسدود شده، این معناش چیه؟ این سوال خیلی مهمی هست. این نکته که خداوند می‌فرمایند که دکا در همین آیه‌ای که از سوره کهف خدمتتون قرائت شد، آیات 98 تا 100 اونجا مطرح شده بود، فاذا جاء وعد ربی جعله دکا و کان وعد ربی حقا. ببینید این قول خداوند به معنای ذلت در لسان العرب اومده، نه به معنی ویرانی. جبل دکن یعنی ذلیل هست و مراد از این که ما صد رو دکا قرار دادیم این هستش که اونو ذلیل یعنی غیر مقاوم میکنیم، به طوری که به این صد دیگه اعتنایی نمیشه به دلیل بستن راه ها و برقراری ارتباط و تنوع وسایل حرکت دریایی و هوایی و زمینی از اون استفاده دیگه نمیشه. پس در حقیقت وعده خدا به دکا قرار دادن سد، یعنی اون لرزشی که قرار بیفته و خورد بشه، وعده خدا به ترقی اجتماعات بشری و نزدیک شدن مردم و ملت‌ها به تکامل هست، به طوری که هیچ سدی نمیتونه بین اونها حائل بشه و دیواری اونها رو از یکدیگر نمیتونه جدا بکنه. از هر ناحیه دنیا اگر باشید میتونید با هم ارتباط برقرار کنید و این یکی از پیشگویی های قرآن هستش که زمانی میرسه که سدهای آهنین شکسته میشن و قوم یأجوج و مأجوج بیرون میان. مگه الان قوم یأجوج و مأجوج وجود نداره؟ قوم یأجوج و مأجوج ویژگی های اون قوم هست، مثل ویژگی های عرب جاهلیت که الان در قرن بیستم در مردم مشاهده میشه. هیچ سدی آهنی، مسی، سنگی، هیچ سدی دیگه مقاومت نمیتونه بکنه در برابر هجومی که به صورت اتساع راهها و ارتباط راهها و تنوع وسایل حرکتی به وجود آمده. هیچ سدی نمیتونه مقابله کنه. اگر سد زمینی هست با هواپیما از روش رد میشن و ارتباطات دیگری که میتونن برقرار بکنن که الان همه مستحضر هستی. پس مؤید این معنی که ما گفتیم در آیه دیگری در قرآن آمده که حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج، یعنی زمانی که یأجوج و مأجوج گشوده شدند. اینجا توجه داشته باشیم که ذکری از سد نکرده، نام سد رو به میان نیاورده. پس برای دک یا اندکاک یا دکاک معنای دیگری هست و اون دفن کردن در زیر خاکه. این در کتاب صحاح اللغه آمده که دکک تو از زکیه، یعنی چاه رو به خاک انباشتم، یعنی چاه رو پر کردم. معنای دیگری که میتونیم از این اندکاک به دست بیاریم اینه که کوه از گلولای بالا آمده، یعنی گلولای انقدر شدت پیدا کرده که ازش کوه ساخته شده. همین در صحاح لغت هست که تدک دکت الجبال ای سارت رابیتا من تین واحدتها دکاون تدک دکت الجبال، یعنی کوخا از گل و لای بالا آمد و مفروش دکا هست. گل و لای انقدر زیاد شد که از این گل و لای کوه ساخته شد. بنابراین ممکنه که این سد ذوالقرنین از جمله بناهای قدیمی باشه که در اصل سالها و قرنها به واسطه وزش بادها و طوفانهای شدید در زیر زمین مدفون شده. گلولای گرد و خاک انقدر بالا آمده که دیگه سدی معلوم نیست. این یک مطلب. مطلب دیگه احتمال داره به علت تغییر محلی دریاها یا گشادی بعضی از راهها، بنابر این که به اصطلاح راه‌های ژئوفیزیکی امروز و نقشه های ژئوفیزیکی امروز ثابت کرده که بسیاری از شهرها و کشورها و سدها و آثار در زیر خروارها خاک به اصطلاح غرق شدند، در زیر خروارها آب حتی غرق شدند. و با این بیان اشکال سد دیگه به کلی مرتفع میشه. اما میتوان گفت که بچه اول از بچه دوم بهتر هست، یعنی همان رشد علوم، سرریز شدن کشفیات علمی و تکنولوژیکی که همه با هم میتونن ارتباط برقرار کنن و هیچ سدی نمیتونه مانع ارتباط اینها بشه. خب این کلام علامه طباطبایی رحمت الله علیه ناظر به این بحث ابوالکلام و سیر احمد خان بود که با اینکه تحقیق در امر سد رو تونسته بودن با شواهد تاریخی و قرآنی و حتی آثار باستانی نشون بدن و در حین این تحقیق هم گفته شد که بانی این سد هم کوروش بوده، اما معزالک مشکل این اندکاک سد، ویران شدن سد و پنهان شدن سد از گلولای، همه اینها که از علائم قیامت هست، این نکته در گفتار سر احمد خان یا کلام ابوالکلام حل نشد که با این بیان تفسیری دقیق که این سد سد عبور و مرور بین ملت ها، سد انتقال علمی بین ملت ها، سد تردد بین ملت ها بوده، با این تعبیر میتونیم این مشکل رو حل کنیم و به این سوال پاسخ بدیم. و در اینجا هم ما کلاممون رو به پایان میبریم چون وقتمون به اتمام رسید و بقیه مباحث رو که روایاتی درباره ذوالقرنین و نسبت اون به علی ابن ابی طالب علیه السلام دادن رو انشاءالله به جلسه آینده واگذار میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.